ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای بار دیگر از عملکرد حکومت در مقابله با اعتراضات سال 88 دفاع کرد. وزیر نیروی ایران گفت سهمیه بندی آب و برق فعلا منتفی است. رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت خواهد کرد. بعد از ظهرتون بخیر. الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. آیت الله علی خامنه ای با دفاع مجدد از عملکرد حکومت در مقابله با اعتراضات پس از انتخابات سال 88 خواستار عذرخواهی کسانی شد که به گفته او مدعی تقلب در آن انتخابات شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیداری با شماری از دانشجویان و مسئولان دانشگاه‌ها با انتقاد از آنچه که اردوکشی معترضان به نتایج انتخابات 88 خواند، گفت مدعیان تقلب کشور را دچار ضایعاتی کردند و آن را به لبه پرتگاه بردند. به دنبال اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88، تهران و شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات معترضانی بود که معتقد بودند در نتایج انتخابات تقلب شده است. طی این اعتراضات ده ها نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد اصلاح طلب در انتخابات سال 88 نیز که خواستار ابطال نتیجه انتخابات بودند، از سال 89 تا کنون در حبس و حصر به سر میبرند. مجید نامجو وزیر نیروی ایران روز دوشنبه امروز به خبرگزاری مهر گفت که سهمیه بندی آب و قطع برق فعلا منتفی است و وضعیت پایداری شبکه آب به ویژه در شهر تهران مطلوب گزارش شده است. وزیر نیرو از مردم خواسته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. در روزهای گذشته آب و برق شهروندان در نقاط مختلف ایران از جمله تهران، شیراز، یزد و اصفهان قطع شده بود یا فشار آب بسیار پایین بود. نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سخنگوی دفتر ارتباطات مرکزی رئیس جمهوری قزاقستان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با اعلام این مطلب گفت که آقای نظربایف در دوران اقامتش در ایران مذاکراتی هم با آقای روحانی خواهد داشت. روز یکشنبه مدیر کل اداره تشریفات مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت تا کنون حضور 10 رئیس جمهوری در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. بر اساس این گزارش، رؤسای جمهوری گینه بیساو، توگو، افغانستان، پاکستان، کره شمالی، قزاقستان، لبنان، ارمنستان، تاجیکستان و ترکمنستان در این مراسم شرکت خواهند کرد. و ما بامداد امروز دوشنبه هم ناآرامی‌ها در مصر همچنان ادامه داشت. با وجود هشدارهای ارتش و دولت موقت مصر، هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور باز هم به خیابان‌ها آمدند. میرعلی حسینی در زمینه مسائل مختلف خاورمیانه با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت گفتگو کرده و نخست درباره آخرین تحولات مصر از او پرسیده است. ایلیا جزایری:
هواداران اخوان المسلمین و آقای محمد مرسی رئیس جمهور برکنارش حضور دارن همچنان و تأکید میکنن که رسیدن به خواستشون و اون برگردوندن آقای مرسی به قدرت در خیابانها خواهند بود. اون چه که شروع کردن ساعتی پیش حرکت به سمت ساختمان اداره اطلاعات نیروی هوایی هست که از ساختمان حساس هست که در مصر یکی از عمده‌ترین بخش‌های امنیتی این کشور رو تشکیل میده که وابسته به ارتش هست. ارتش مصر ساعتی قبل از این تحرک تاکید کرده بود که چنانچه به سمت پایگاه‌های نظامی به ویژه پایگاه سازمان اطلاعات نیروی هوایی نزدیک بشن معترضان با اونها برخورد خواهد شد به ویژه اگر تعرض کنند به این پایگاه‌ها. اما همینطور که آقای مراد علی از سخنگویان گروه اخوان المسلمین گفته، تظاهرات به اون سمت شروع شده و البته باید دید چه نتایجی در بر خواهد داشت. صبح اینها همه حوادثی هست که بعد از اون حادثه کشته شدن ده ها نفر از اعضای اخوان مسلمین روی میده در درگیری با نیروهای امنیتی.
خبری هم درباره از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه بین اسرائیل و فلسطینی ها انتشار پیدا کرده. بخواستم بپرسم که روند زمینه سازی برای مذاکرات جدید در چه مرحله آقای جزائری؟
آخرین اقدامی که شده بود اسرائیل، دولت اسرائیل موافقت کرد با آزادی 104 فلسطینی که در زندانهای اسرائیل هستند از پیش از دستیابی به توافقنامه صلح اسلو، یعنی از دهه 90 قرن گذشته از پیش از اون در زندان اسرائیل هستند. این یکی از پیش شرطهایی بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای نشستن پای میز مذاکره مطرح کرده بود. با تصویب این طرح خبرهای به گوش رسید که دوشنبه یا سه شنبه مذاکرات در واشنگتن شروع خواهد شد، اینطور که خانم جنیفر پزاکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد. دوشنبه یا سه شنبه دو طرف اسرائیل و فلسطینی پای میز مذاکره میشینند بعد از سه سال. اما نبیل ابورادینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی به طور قطعی به خبرگزاری رویترز گفت که سه شنبه این گفتگوها شروع میشن.
خبری هم دارید درباره بحران زده ترین کشور خاورمیانه، سوریه؟
در این کشور همچنان خشونت ها ادامه داره. روز گذشته دست کم 108 نفر در دریا کشته شدند. با این حال تلاش هایی داره میکنه اپوزیسیون سوریه برای دریافت کمک ها. هیئتی از اپوزیسیون سوریه در نیویورک حضور داره، گفتگو کرده با اعضای شورای امنیت سازمان ملل. بعد از اون احمد جربان رئیس ائتلاف ملی مخالفان در مصاحبه خبرگزاری با تلویزیون العربیه گفته شکست هایی که مخالفان در سوریه در هفته های اخیر متحمل شدند به خاطر حضور نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است، اما این وضعیت تغییر خواهد کرد تا یک ماه دیگه به طور تلویحی از دریافت کمک های جدید خبر داده.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. و ما گرمای تابستان و هشدار مسئولان سازمان آب و فاضلاب تهران. این بار خبرگزاری مهر از سونامی مصرف آب در تهران خبر داده است. تهران در روزهای گذشته به ویژه در مناطق شمال غربی قطع آبی بین 10 تا 17 ساعت را تجربه کرده. محمد پرورش، رئیس سازمان آب و فاضلاب تهران، هم به خبرگزاری مهر گفته که مردم باید حداکثر تا 15% میزان مصرف خودشون رو کاهش بدن. به گفته این مقام مسئول، حدود 400,000 نفر هم با مشکل افت شدید فشار آب مواجهن. محمد زرقامی از رادیو فردا اون چرا که خبرگزاری مهر سونامی مصرف آب نامیده با یک کارشناس مهندسی منابع آب در تهران که نمیخواست نامش ذکر شود در میان گذاشته.
مسئله رشد جمعیت در کنار تغییر آب و هوا، در کنار مسئله شبکه شرب تهران که یک شبکه فرسوده‌ای هست، وقتی شما سیستم رو بیشتر از ظرفیت شما بهش می‌دید، اون وقت تلفات اون زیاد میشه که این رو تحت عنوان سونامی عنوان می‌کنن.
یک مسئله ای رو که آقای محمد پرورش، رئیس آبفای تهران، مطرح کرده بوده این بوده که سرانه مصرف در کشورهای اروپایی 100 تا 150 لیتره برای هر نفر، اما در ایران 400 لیتره. این میزان با توجه به اینکه شما اشاره کردید به فرسوده بودن سیستم، میتونه جوابگوی شرایط فعلی باشه که حاکمه؟
سیستم تامین آب تهران اگه معماریش هم در نظر بگیرید قبلا بر اساس قنات‌ها بوده. یواشواش که جمعیت رفت خیلی زیاد شد، مثلا آب سد دز رو بهش اختصاص دادن، بعد از آب طالقان آوردن، آب سد لا رو آوردن، و کم کم که جمعیت رفت بالا چند تا عامل باعث شد که این تفاوت سرانه‌ای که شما میگید ایجاد بشه. سیستم رو بررسی می‌کنیم تا این سرانه رو در نظر بگیریم، چند تا عامل درگیر میشه، از جایی که آب تامین میشه تا جایی که مصرف کننده میرسه که بهش میگن بازده، شما چقدر تلفات دارید که این تلفات رو هم با هم جزء سرانه میارن. این به اضافه الگوی غلط مصرف ما.
یعنی منظورتون دقیقاً چی از این که میگیم الگو غلطه در مصرف آب؟
از هم گرفتن که با توجه به آلودگی تهران زانه باید سی حمام داشته باشید تا شست شستن خودرو گرفته تا شستن کف مثلا حیات گرفته. میدونید ما توی دوران مدیریت آب سه دوران رو داریم. یه دوران فراوانی آبه که شما انقدر آب دارید که نیاز به گیرابندی یا نیاز به نگاه اقتصادی به آب ندارید. دوره بعدتر دوره سازگراست، یعنی شما میاید وارد فرایندی میشید که آب رو منتقل بکنید، یه خورده محدودتر میشه. باید این آب رو به صورت اقتصادی و به هم پیوسته مدیریت بکنید. حالا آیا مقدار کنونی تامین آب قادر هست که برای آینده؟ مسلما نه. اگر شبکه تهران اصلاح بشه، شما مسلما با همین مقدار تامین میتونید دوباره تامین آب داشتید، چون ما پرت آب تو شبکه تهران دادید. یعنی از هر 10 لیتری که آب میاد 35 لیترش هدر
میده. توی این شرایطی که الان در وضعیت بحران آب قرار داریم، شما مدیریت منابع آب رو چجوری میبینید؟ چون گزارش هایی رسیده مثلا اینکه جاهایی آب با قطعی مواجه شده و یا فشار آب اومده پایین.
دلیل بر نوع الگوی مصرفی که ما داریم، دلیل بر اینه که ما تأمین آبمون عرض محوره. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز توی مدیریت آب کشور نگاهمون نگاه مدیریت عرضه است. یعنی چی؟ ما هی بریم آب بیاریم، تا کجا آب بیاریم، از کجا آب بیاریم.
خب باید چی کار کرد در برابر این مدیریت عرضه؟
ما مدیریت عرضه رو باید پشت سر بذاریم، وارد مدیریت تقاضا بشیم. مدیریت تقاضا یعنی چی؟ یعنی شما هر متر مکعب آب بایستی ارزش افزوده داشته باشی تا اقتصادی بشه. یعنی بایستی بازار آزاد آب را بندازی تا بتونه اون سیستم های پویایی بشه که به ازای آبی که میگیرن بهینه ترین مصرف رو داشته باشن. مثلا شما آب رو در زمین ول نکنن، چون بدونن پولی باش میدن بسیار گران قیمته. در مورد کشاورزی نگاه ما نگاه بازار آب باشه، اونو تقویت بکنیم. بایستی کاری بکنیم که ما سهم بخش صنعت رو بیشتر بکنیم. چجوری بیشتر بکنیم؟ اشتغال رو به سمت صنعت ببریم به جای کشاورزی، که ما میدونیم که ما توی منطقه خشک هستیم. کشاورزی ما نمیتونه به جز مناطق محدود که اون هم به دلیل سیاست و کفایی، مثلا دشتای فارس ما کلا داره از بین میره، خشک میشه. نزدیک 8000 هکتار باغ پسته در کرمان داره خشک میشه و نظام اجتماعی اونجا داره از هم میپاشه و داره مردم کوچ میکنن. در خراسان وضعیت بسیار بغرنگی، همه دارن کوچ میکنن.
با دیدگاه یک کارشناس مهندسی منابع آب در تهران آشنا میشدید که نمیخواست نامش ذکر شود، به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. و اما روند واردات به ایران از 25 روز پیش قطع شده است. رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران مجید رضا حریری درباره علت توقف واردات به خبرگزاری ایسنا گفته است بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ وارد کننده‌ای، بخش خصوصی و بخش دولتی، با هیچ نرخی ارز نداده است. رضا ولیزاده:
همه چیز به یک اختلاف برمیگردد. اختلاف میان بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت. دو نهادی که به گفته رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی هر دو تحت حاکمیت یک دولت و یک رئیس جمهوری هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اختلاف باعث شده تا هر گونه واردات کالا به کشور از 25 روز پیش متوقف شود. از کالاهای اساسی دارو و خوراک دام و طیور گرفته تا دیگر کالاها. به گفته مجید رضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، در این مدت بانک مرکزی علاوه بر ارز مرجع، حتی ارز مبادله‌ای هم برای واردات در اختیار واردکنندگان بخش خصوصی و دولتی قرار نداده است. آقای حریری میگوید متوقف شدن واردات علاوه بر اینکه تجارت کشور را در این چند هفته تعطیل کرده، تأثیرهای نامطلوبی در آینده بر روی حوزه‌های دارو و کالاهای اساسی خواهد گذاشت. درباره یکی از تأثیرهای نامطلوب اختصاص نیافتن ارز برای واردات، محمد یوسفی رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران میگوید در حالی که محموله‌های کشتی حاوی 700 هزار تن ذرت و 500 هزار تن سویا که از 3 تا 65 روز پیش در آب‌های ایران سرگردان هستند، حتی ارز مرجع 2477 تومان نیز برای ترخیص به آنها نمی‌دهند. به تازگی خبرگزاری مهر هم به نقل از رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نوشته است بالغ بر 70 میلیون دارو در گمرک‌های کشور ماندند که به علت تخصیص نیافتن ارز کافی ترخیص نشدند. و اکنون همه اینها به گفته رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی به اختلاف میان بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برمیگردد.
رضا ولی‌زاده گزارش میداد. عزیزان شنونده، 15 دقیقه دیگر باز خواهیم گشت با سرخط مهمترین خبرها، اما در فرصت بسیار کوتاهی که داریم 201-202-828-7220 شماره ماست.